بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک بخش از روایت بسیار مهم حضرت زین العابدین علیه السلام درباره این که چه باید کرد که به عقل انسان، قدرت عقل انسان دریافت عقل انسان اضافه بشه، که انسان از بیماری خطرناک جهل و نادانی نسبت به حقایق امور زندگی دنیا و آخرت نجات پیدا کنه و کارهایی رو که انجام میده به فرموده قرآن مجید با تکیه بر دانایی و فکر و اندیشه و تعقل انجام بده، که این کارها ارزش پیدا بکنه و از جانب وجود مقدس پروردگار قبول بشه، اجر به اونها داده بشه. خب میدونیم همه امام یعنی امام معصوم، چشمه علم خداست، معدن حکمت خداست. این برای ما شیعه ثابته، حالا دیگران خودشون رو محروم کردن از ارتباط با امامان ما ضرر غیر قابل جبرانی رو به خودشون زدن. برای ما از طریق روایات ائمه، دعاهای ائمه، اعمال ائمه، اخلاق ائمه ثابته که این بزرگواران چشمه علم حقن و معدن حکمت پروردگار مهربان عالم. چون اگه چنین علمی، چنین حکمتی در وجود یک انسانی نباشه، محاله که بتوانه ولو تا قیامت زنده باشه این آثار عظیم علمی و روایتی و دعایی رو از خودش بروز بده. این روایات ناب، این حکمت‌های متعالی، این دعاهایی که نمونه دو خطش در هیچ دینی پیدا نمیشه، حتی در آیین اونایی که مدعی مسلمانی هن. دلیل بر اینه که امامان ما چشمه علم و معدن حکمت هن. من نمیخوام اسم ببرم، اما شما اگر فرصت داشتید به کتابها مراجعه می کردید، می دیدید که بعد مرگ پیغمبر اونایی که ادعا کردن و جریان ادعاشونم کم کم سر از حزب بنی امیه در آورد و بعد از حزب بنی عباس و تا رسیده به روزگار ما، شما کل زندگی اینا رو، کتابای اینا رو، نوشته های اینا رو نگاه بکنید، یه نمونه سه خطی، دو خطی مانند حکمت‌های نهج البلاغه یا امیرالمؤمنین پیدا نمی‌کنه. مانند یکی از روایات حضرت زهرا و حضرت مجتبی و سید الشهدا تا امام دوازدهم رو پیدا نمی‌کنید. ما حرفمون با دیگران اینه که ما دنبال علمیم، دنبال عقلیم، دنبال حکمتیم، دنبال هدایتیم و امامان ما همه اینها رو به طور کامل و جامع دارن، ولی امامان شما یک کلمه‌شون نداره. اگرم ما رو دعوت میکنید به پیروی از رهبران خودتون، از نفر اول بعد مرگ پیغمبر تا مفتیان الانتون، حرف ما اینه که ما چیه اینا رو پیروی کنیم؟ یه علم استواری دارن، یه حکمتی دارن، یک کتاب به دردخوری مثل نهج البلاغه دارن، یه دونه دعا مثل دعای صحیفه سجادیه دارن، یه دعا مثل کمیل دارن، یه دعا مثل عرفه دارن، یه دعا مثل ابو حمزه دارن. های بنا باشه ما دعوت شما رو قبول بکنیم که از اونا پیروی بکنیم. از چی جون پیروی بکن؟ چیزی ندارن که. از نظر علمی رهبران و امامان شما گدان و جیبشون خالی و دستشون تهی. کار پیروی ما از امامانمون غیر از این که دستور خدا و پیغمبری، یک کار عاقلانه ای هم هست، یک کار خیلی روشن. من بیماری دارم، شما میگین به رهبران ما مراجعه کن که معالجت بکنن، به شما میگیم کدوم یک از رهبرانتون دکترن؟ کدام یک؟ معاویه دکتره، معالجه فکر و روح ما رو، اخلاق و عمل ما رو به دست بگیره، یا اون فردی که قبل از معاویه در مدینه شاه بوده، یا اونی که قبل از اون یکی تا برسه به اونی که بعد مرگ پیغمبر شاه شد دکتر؟ نی که به شما میگیم طب فکری و عقلی و قلبی و دینی و روحی در اختیارشونه؟ شما میگین نه، ولی ما میگیم به اونا مراجعه کنین. ما باز به شما میگیم در مراجعه به اونا به چیشون مراجعه کن؟ اما امامان خودمونو میبینیم، میبینیم که دریای علمن که ساحل نداره و عمق نداره، کف نداره. دریای حکمتن که انتها نداره. امیرالمؤمنین ما فرموده ینحدر السیل عنی، من یک کوه بلندیم که تمام علوم برای هدایت مردم از وجود من سیلوار تا روز قیامت سرازیر. امامان شما چه علمی ازشون سرازیر؟ بگی ما غایبانم که حرف نمیزنیم، ما به شما اعلامم کردیم که حاضر به مناظره ایم. شما هم 4-5 هفته تو ماهوارتون مرتب فشار آوردین و عکس منو گذاشتین که یه روحانی معمولی شیعم که بیا با ما مناظره کن. ما که اومدیم 1 ساعت و 50 دقیقه هم که مناظره طول کشید، شما 5 دقیقه اول ماهوارتون رو تخلیه کردین، رفتین قرآن گذاشتین. من هرچی هم از شما سوال کردم حدود 20 سوال، مایه سوالات هم مالی کتابای خودتون بود، نیومدین جواب بدین، بعدم نیومدین جواب بدین. انقدر از خودتون بهتون فشار آوردن تا گفتین میام جواب میدین. یه شب دوشنبه اومدین، همه همکیشانتون منتظر بودن که شما 3 نفری جواب یه روحانی شیعه رو بدین. ما ضبط هم کردیم، اومدین اعلام کردین که علمای ما بحث کردن و حرام کردن. یعنی ما هیچی نداریم. معنیش اینه دیگه، اگه چیزی داشتین خب همون شب می اومدین جواب حرفای منو می دادین. خب ما دلمون برای شما می سوزه. شما پیروه کسانی هستید بعد مرگ پیغمبر تا الان که معشوقان علمی شما مفتیان مدینه و مکه و ریاضن. چی دارین که ما از شما پیروی بکنیم؟ عقلیه که من بیماریمو ببرم پیش یکی که خودش دکتر نی، تازه خودش عمن مریض‌تره. امام چهارم می‌فرماید میخواین عقلتون اضافه بشه، میخواین درک و فهمتون بالا بره، میخواین از این بیماری خطرناک جهل به امور، به زندگی، به جهان، به عاقبت نجات پیدا بکنید، با عالمان ربانی واجد شرایط نشست و برخاست بکنید. چه روایاتی درباره عالمان ربانی داریم غیر آیاتی که در قرآن داریم؟ چه روایاتی هضم میکنه آدم؟ پیغمبر میفرماید یا عالم واجد شرائع در میان جمعیتش چند نبی فی امته، مانند پیغمبری میمونه در امتش. پیغمبر میفرماید یه عالم ربانی قلم بزنه تو دوات یا حقایقی رو برای مردم بنویسه که به دست همه برسه، حالا یه تراکت، یه صفحه مطلب، یه جزوه 20 صفحه، یه کتاب ناب که هر کی بخونه عقلش بره بالا، هدایت بشه. پیغمبر می‌فرماد اون مرکبی که به نوک قلم عالم میچسبه که تو دوات در میاره میذاره رو کاغذ مینویسه، اون مرکب نوک قلمش پیش خدا از خون شهید در جبهه برتر. این وجود عالم ربانی. یه عالمی رو براتون بگم، قرآن مجید کلی داستان اون ملت رو بیان میکنه. یه جامعه‌ای بودن، یه ملتی بودن در همین منطقه عراق، یعنی مرکزشون در این منطقه بود که قبلا اسمش نینوا بوده. اقوامی که در اینجا زندگی میکردن معروف بودن به کلده و آشور، اولین ملتی هم هستن که خط تو اختراع کردن. 4-5 تا اسم پیدا کرده کشورشون بین و نهرین، نینوا، بابل، الان شده عراق. قرآن مجید میگه شمار مردم این منطقه 100,000 نفر بوده. 100,000 نفر میدونید چند هزار سال قبل چه جمعیتی بوده؟ اینا بازیچه دست شیطان و هوای نفس بودن و جدی جدی با پیغمبر بزرگوار با کرامت ملکوتی الهیشون حضرت یونس مخالفت میکرد، دعوتشو گوش نمیدادن، مسائل اخلاقیشو گوش نمیدادن، حلال و حرامی که اعلام میکرد گوش نمیدادن. خیلی لج بازی کردن، خیلی ایستادگی در برابر این پیغمبر کردن، تکبر کردن، آزار دادن یونسو. بالاخره دل یونس سوخت، نفرین کرد که خدایا این 100,000 نفر مردم بی ارزش و پست و بی دین و پوک و پوچن، فایده نداره برای اینا تبلیغ دین. بنا شد عذاب نازل بشه. 3 علامت و نشانه عذاب رو یونس بیان کرد، اونا خندیدن، مسخره کردن که مگه پیچموره عالم دست توه؟ مگه مهار جهان دست توه؟ مگه چرخایی که در عالم میگرده به اراده تو میگرده؟ نفرین کن، هر کار دلت میخواد بکن. خیلی بد آدم پافشاری در کبر و غرور و نادانیش بکنه. یونس رفت که در قرآن مجید هم رفتنش رو ذکر میکنه. او البته از دست مردم رفت، ولی به ما گفتن بین مغرب و عشا نماز قفیله بخونی و در رکعت اولم این آیه رو بخونید، و زنونه، و زنون اسم یونس، اسم عربیشه، و زنونه الذهب مغاظبا ذهب رفت. ولی یونس از دست مردم رفت. ما هر شب این آیه رو بین دو نماز داریم میخونیم، یعنی خدا میگه شما نرین از دست من، شما از دست قرآن و پیغمبر من نرین، برین ضرر سنگین میکنی. مثل این آیه رو آدم هر شب بین دو نماز تو نماز قفیله میخونه، این ذهبش رو باید روش فکر بکنه. یوسف از دست مردم رفت، نباید میرفت، باید یه خود دیگه بای میساد، شاید مردم توبه میکردن. رفت، خدا میگه جریمش کردم، پرتش کردم تو دهن نهنگ. از دست مردم رفت، نه از دست من. نباید مردم رو تنها میذاشت. شما یه بپایین، از دست من نرین، از دست قرآن و دینم نرین. چقدر آغوش به روتون بازه، 2000 ماهواره، چند هزار سایت، مقالات، فیلم ها، سریال ها، همه دارن میگن بیا، تو بگو نمیام، نرو از دست من، نرو. نماز قفیله اینو میگه. بعد بفهم آدم چی میخونه. نماز قفیله خوندن که کاری نده. تمام مساجد تهران و شهرستان ها این دعای نماز قفیله رو روبرو مردم تابلو کردن که هر شب پا میشن، اگه حفظشون نیست نگاه بکنن. و زنون ذهب مغاظبن، یونس رفت از دست مردم، تو به پا از دست من نری. وای بری کجا میخوای بری؟ یونس از دست مردم رفت، زندانی نهنگ شد. تو از دست من بری کجا میخوای زندانی بشی؟ رفت. روز اول مردم اون نشانهی که یونس فرموده بود دیدن، یک کمی باورشون شد که یونس راست گفته. تا اون روز باور نمی کردن یونس راست میگه، اما اون روز یه مقدار باور کردن که این پیغمبر راست میگه. روز دوم که نشانه رو دیدن، غیر نشانه یه روز اول بود، 90% باور کردن. روز سوم وقتی که دیدن تمام آسمان نینوا رو یک ابر متراکم سیاه تیره گرفته که بنا بود این ابر یه دونه صاعقه بزنه هر 100,000 تا رو به خاک یکی کنه، دیگه باورشون شد. حالی یونس کجاست؟ نیستش. علاج این مسئله رو از کی بخوایم؟ خودشون که دکتر نبودن، خودشون اگه عاقل بودن که با یونس مخالفت نمی کردن. یه دونه عالم تو این شهر بود، تو این نینوا، که این نرفت، موند، ریختن در خونه این عالم، گریه، ناله، راه به ما نشون بده چی کار بکنیم، این عذاب چگونه باید برطرف بشه. گفت چرا به حرف یونس گوش ندادین؟ چرا دل پیغمبر رو شکستین؟ چرا دل ولی خدا رو سوزوندین؟ حالا هم که نیستش علاج بکنه، علاج میخوای؟ مردتون، زنتون، جوانتون، نوجوانتون، بچه شیرخورتون، گاو و گوسفندتون، همه بلنشین شهر رو خالی کن، برین بیابون، برین به خدای یونس التماس بکنید علاج بکنه. خودش که نیست، اما خدا که نرفته. ریختن بیرون. تفاسیر قرآن تو این بیرون ریختن ملت نینوا مطالب جالبی نقل میکنن. من این مسئله ای که دارم میگم از تفسیر کشف الاسرار میبودی میگم که توضیحی بر تفسیر خیلی مختصر خواجه عبدالله انصاری هراتیه. اینا بیرون که اومدن خودشونو تقسیم به سه تا صف کردن، مسنا، نوجوانان و جوانان، زنان با بچه های شیر خوره. صف جلو که حالا چند هزار نفر بودن دیگه، جمعشون 100,000 نفر بود، اونایی که مسنتر بودن، یه حرفایی که گفتن اینا رو از یونس شنیده بودن و باورم نکرده بودن، اینو گفتن دروغه، اما الان فهمیدن راسته. مسنترا با چه گریه‌ای، با چه حالی به پروردگار عالم گفتن مگه خودت نگفتی برده رو آزاد کنید، بنده رو آزاد کنید، حالا ما برده توییم، بنده توییم، خودت که دستور به ما دادی برده رو آزاد کنید، حالا خودت بیا ما رو آزاد کن. جوونا که صفای بد بودن دستشون به طرف پروردگار، عشق رو صورت ریزان، گفتن خدایا تو گفتی از بدکاران گذشت کنید، حال خود ما بد، بیا ما گذشت کن، بیا به حرف خودت عمل کن، بیا به خواست خودت عمل کن. این نوجوانا 11 ساله ها 12 ساله ها اینا هم یه چیزایی شنیده بودن، برگشتن. اینا خیلی دلسوز بود، با چشم گریان گفتن خدایا یه دستور تو اینه که به سینه گدا دست رد نزنین، مال خودمون گداییم، دست رد به ما نزن، این ابر سیاه متراکمی که غالب کشور نینوا شده بود، یعنی یه گوشه سوراخ نداشت، تیکه تیکش ابرا رفت، آفتاب پیدا شد و یه هوای بهاری مطبوعی وزید و مردا، زنا، جوونا، نوجوونا چقدر شاد که توبهشون رو خدا قبول کرده، پذیرفتتشون، برگشتن شهر، همه رفتن سر کارشون، همه این کار یه عالم، یه دونه یه عالمی که صد هزار نفر رو از سوخته شدن سائقه به عنوان عذاب استیصال نجات داد. عذاب استیصال یعنی چی؟ که تو قرآن هم زیاد اومده، نه با این کلمه، یعنی عذابی که وقتی چنگش گریبان آدمو بگیره هیچ که نمیتونه گریبان آدمو از چنگ اون عذاب بیرون بیاره، هیچ آدم نابود میکنه. اما این صد هزار نفر خودشون نتونستن خودشون رو نجات بدن، آخر دست به دامن یه عالم ربانی زدن. آداب العلماء، کلام حضرت سجاد، زیادتون فی العدل. ما یه چهره برجسته‌ای داریم تو شیعه، من بهتون سفارش میکنم اگر خداوند متعال توفیق زیارت حضرت معصومه رو داد، مشرف شدین قم، حتما قبرستان شیخان رو که جلوی صحن حضرت معصومه است دورش رو الان بازار کشیدن، برید زیارت کنید. یه قبری اونجا هست که تو مرز زمینه، یه طرفش خیابون پیاده روه، یه طرفش هم داخل قبرستان. به نام زکریا ابن آدم، این از اصحاب وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا بود و آدم عالمی بود. این قم زندگی میکرد، اهل قم هم بود. قم هم از دنیا رفت. یه روز یه نامه نوشت به حضرت رضا. من الان یادم نی اون زمانی که زکریا ابن آدم این نامه رو نوشت امام مدینه بودن یا اومده بودن مرو، نه خراسان. امام تو شهر خراسان زندگی نکردن، مأمون در مرو بود که الان تو یکی از کشورهای آزاد شده شورویه، حکومتش اونجا بود مرو. میخواست بره بغداد با برادرش بجنگه، نذاش حضرت رضا مرو بمونه، گفت شما در این سفر باید با من بیای. وقتی رسیدن خراسان که اسم اون زمانش سناباد بود، امام اونجا کشت و همونجا دفن کردن. یعنی حضرت تو مسیر سفر بود که زهر بهش دادن، مقیم این شهر نبود. دو سال ایران رو در مرو بودن. حال من نمیدونم این مرد الهی، این مرد عالم، نامه‌ای که به حضرت رضا نوشت امام مدینه بودن اون وقت یا مرو بودن. چی نوشت؟ نوشت یبن رسول الله، دلم گرفته، دیگه خوشحال نیستم قم زندگی کنم، من مشتاقم با زن و بچه‌ام اساس بکشم بیام پیش شما زندگی کنم. حالا یا مدینه یا مرو. نامه هم طولانی می رسید به افراد، یعنی اگر از قم تا مرو برده باشن نزدیک 2000 کیلومتره، به مدینه برده باشن حدود 2500-600 کیلومتر. امام در جواب او نوشتن زکریا ابن آدم، راضی نیستم از قم بیای بیرون، قم بمان. خب مردم قم به علم تو محتاجن، بودن تو در قم سبب میشه که خدا بلاهای آسمانی رو از مردم قم برطرف کن. زلزله نیاد، صاعقه نیاد، طوفان نیاد. ببینید یا عالم ربانی چقدر پیش خدا میارزه، چقدر. این دیگه گفته چشمه علم خدا و معدن حکمت خداست، بیرون نیا که خداوند متعال به خاطر تو بلاها را از اهل قم بر میگردانه. یعنی تو مردم مردمی هستن که مستحق بلان، اما خدا به احترام تو اونا را مبتلا به بلا نمی کن. شما جوانا گوش به ماهواره ها ندین، گوش به سایت ها ندین، گوش به مقالات زهراگین ندین، گوش به این فیلم های هالیوود صهیونیست ندین. اونا دارن شبانه روز میکوشن رابطه شما رو با عالمان واقعی شیعه قطع کنن، رابطتون قطع بشه مستحق عذاب حقی. شما رابطتون رو با اینا قطع کنین، دینتون رو اکی میخواین بگیرین، حلال و حرام رو اکی میخواین بگیرین، تفسیر قرآن رو اکی میخواین بگیرین، مسائل الهی رو از کی میخواین بگیر؟ تا بی خبری ز هرگز نرسی به نشان ید، روزانه چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد زدان دل. از موج بلا ایمان گردی، آنگه که رسی به کران دل. از خانه کعبه شمی طلبی، ای از تو خرابی خانه در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل جانا نظری سوی مفتقرات کاسود شود ز بهانه دل نیمه شب قبر آماده کرده میخواد بدن دختر پیغمبر رو وارد قبر کنه مردی که در هیچ جنگ و هیچ حادثه ای زانو نزد کمر خم نکرد دید نمیتونه بدن رو وارد قبر کنه واقعا دید طاقت نداره توان نداره قدرت نداره بلند شد کنار قبر دو رکعت نماز خود خدا فرموده واستعینوا بالصبر والصلاة از نماز و صبر کمک بگیری سلام نماز شد و وارد قبر شد علی که در خیبر و یه نفر از جا کنده بود مگه بدن زهرا چقدر سنگین بود که طاقت برداشتن بدن اون نمیدونم براتون بگم نگم دل آدم آتیش میگیره امام صادق میفرماد از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده بود بدنی که اصلا سنگینی نداشت علی طاقت برداشتنش براش نبود بالاخره بدن رو بغل گرفت تو قبر خوابو بند کفن رو باز کرد صورت سیلی خورده رو روی خاک گذار نمیدونم با چه دلی لحچی خاک تک و تنها کنار قبر نشست از پیش دید تا جانان من رفت تو پنداری که از تنگم جان من رفت اگر خودم ره جانان نرفتم ولی روز و شب و نفگان من را ولی روز و شب و افغان من را هم به نالت زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان ما را پدر جان نامادر نالان من شما یه صورت سیلی خورده رو رو خاک گذاشتی و بیتاقت شدی اما زین و لابدین که گلوی بریده رو روی خاک گذاشتی رو عبد و عمد دنیا فبعدک مسلمه و عمل آخرت رو فبنور وجه که مشبقه